أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از تعلیق چهارم بر کلام مرحوم آخون که مربوط بود به دلیلی که مرحوم آخون برای استثنای موارد ثلاثه از وجوب غیری بیان فرمودن، قسمتی از بحث اشکال باقی موند که این را تکمیل بکنیم، بریم سراغ جهت پنجم از جهات مربوط به تقسیم واجب به واجب معلق و مشروط. در این تعلیق چهارم که مربوط به استثنای سه مورد از وجوب غیری مقدمه بود، در مجموع سه تا اشکال به این تعلیل مرحوم آخون بیان شد. اشکال اول نسبت به قسمت اول از کلام مرحوم آخون بود، یعنی تعلیل استثنای مورد اول که به صورت مطلق مرحوم آخون فرمود وجوب غیری به مقدمت الوجوب شرط الوجوب تعلق نمی گیرد چون سر از طلب حاصل در می آورد. در این قسمت مرحوم اصفهانی و مرحوم ایروانی اشکال فرمودند که این تعلیل شما در مورد شرط الوجوب و مقدمه وجوبی که به نحو شرط مقارن عقد شده باشد وارد، این تعلیل اونجا جا دارد، اما در مقدمت الوجوب و شرط الوجوبی که به نحو شرط متأخر عقد شده اونجا جا نداره. این اشکال اول بود که از علمین به فرمایش مرحوم آخون وارد شده بود و از این اشکال جواب داده شده. جوابش همون جوابی بود که در کلام مرحوم آقای تبریزی بله فرمودن که این اشکال نتیجتاً اشکال واردی نبود. اشکال دومی که به این قسمت از فرمایش مرحوم آخون وارد بود، تعلیل استثناء در مورد دوم و سوم بود. حاصل اشکال که این اشکال هم از محقق اصفهانی، از محقق ایروانی و مرحوم حکیم قبلا نقل شده، اشکال دوم این بود که این تعلیل برای استثناء در مورد دوم هم صحیح است، ولی در مورد سوم که مورد سوم جایی بود که فعل مقید به وجود طبیعی و اتفاقی غیر مورد تکلیف قرار بگیرد، مثل اینکه حج مقید به وجود طبیعی استطاعت متعلق وجوب نفسی قرار بگیرد، در این مورد این تعلیل عدم اتصاف به وجوب غیری، این تعلیل اینجا جا نداره، به خاطر اینکه اینجا قبل از حصول غیر هم ذی المقدمه وجوب نفسی دارد. با توجه به اینکه قبل از زمان حصول غیر هم ذی المقدمه وجوب نفسی دارد، دیگه این تعلیل شما که لو تعلق الوجوب به غیر قبل حصولهی ممکن نیست چون تقدم معلول بر علت لازم می آید، دیگه این بیان جا نداره، مجال نداره. اشکال دوم این بود. این اشکال هم اشکال واردی بود در مقابل اشکال اول که وارد نبود. اشکال سوم به این کلام مرحوم آخوند در این قسمت، یعنی به تعلیل استثنای این سه مورد از وجوب غیری، اشکال سوم این بود که با توجه به نکته‌ای که مرحوم آقای تبریزی در معنای تبعیت وجوب غیری از وجوب نفسی فرمودند، معنا اون نکته این بود که تبعیت وجوب غیری از وجوب نفسی به معنای ترشح وجوب غیری از وجوب نفسی و علیت وجوب نفسی برای وجوب غیری نیست که از قبیل علیت نار للحراره باشه، اینطور نیست، بلکه تبعیت به معنای ملازمه بین الایجابین، اینکه ایجاب غیری لازمه ایجاب نفسی هست. اگه مولا فعلی را واجب کرده باشد نفسن لغرضی، ثم التفت به مقدمیت شیعی برای این واجب، در تقدیر التفات به مقدمیت حتما اون مقدمه را هم واجب خواهد کرد، طلب خواهد کرد، بعث نسبت مقدمه هم انجام خواهد داد. اون تبعیت، اون معنای صحیح از تبعیت بین وجوب غیری و وجوب نفسی اینه، نه تبعیت به معنای ترشح و معلولیت. اشکال سوم این بود که با توجه به این نکته که معنای تبعیت اینه، تعلیلی که مرحوم آخون برای استثناء ذکر کرده است، این تعلیل حتی در مورد اول و دوم هم صحیح نیست. در مورد اول و دوم هم این تعلیل تطبیق نمی کنه و پیاده نمیشه. چرا؟ چون تعلیل مرحوم آخون این بود که اگر مقدمه وجوبیه قبل از حصول غیر بخواهد واجب بشود، قبل حصول غیر که ذل مقدمه وجوب نفسی ندارد تا از او به مقدمه ترشح بکنه، اگر مقدمه وجوبیه قبل از حصول غیر بخواهد متعلق وجوب غیری قرار بگیرد، لازم تقدم معلول بر علت، که تصریح خود مرحوم آخون به حسب تغییرات از کلام مرحوم آخون در کفایه همین استفاده میشه. اگر قبل از حصول غیر بخواهد متعلق وجوب غیری قرار بگیرد، لازم تقدم معلول بر علت. اگر بعد حصول غیر بخواهد متعلق وجوب قرار بگیرد، طلب حاصله. اشکال در اون قسمت قبل حصول غیره، که قبل حصول غیر، بله، با توجه به این نکته‌ای که مرحوم آقای تبریزی فرمودن، قبل از حصول غیر ولو ذل مقدمه وجوب نفسی نداشته باشد، ولو ذل مقدمه وجوب نفسی نداشته باشد، ولی وجوب غیری پیدا کردن مقدمه مستلزم تقدم معلول بر علت نیست، چون رابطه بین اینا که رابطه علت و معلول نیست تا شما اینگونه استدلال بکنید. این استدلال که تعلق وجوب غیری به مقدمت الوجوب قبل از حصول غیر ممکن نیست تقدم معلول بر علت هست، این بنابر معنای از تبعیت که خود مرحوم آخون ملتزم شدن درسته، ولی اگر گفتی این معنای صحیح نیست، دیگه اینجور نمیشه استدلال کرد، نمیشه با این دلیل رد کرد تعلق وجوب غیری به مقدمت الوجوب قبل از، به لحاظ قبل حصول غیر نمیشه به این بیان رد کرد، این را اتصاف به وجوب غیری را به این بیان رد کرد. از این جهت، از جهت تقدم معلول بر علت، محظور اینجا پیش نمی آید. روی این حساب باید دلیل را جور دیگری بیاوریم، به نحو دیگری عدم اتصاف مقدمت الوجوب به وجوب غیری در مورد اول را باید به نحو دیگری تقریب بکنیم که دیروز اشاره شد باید به این صورت بیان بشه که در مقدمت الوجوب چون مفروض این هست که ذل مقدمه اشتراط دارد، وجوب ذل مقدمه مشروط به حصول این قید هست، اگر مقدمه وجوبیه بخواهد متعلق وجوب قرار بگیرد یا باید وجوب متعلق به او وجوب مطلق بالاضافت الی هذا القید باشد یا باید وجوب مشروط باشد. اگر وجوب مقدمه وجوبیه وجوب مطلق بالاضافت الی حصول هذا القید باشد، این با تبعیت وجوب غیری از وجوب نفسی در اطلاق و اشتراط سازگاری نداره. و حال اینکه مرحوم آخون فرموده بودند، دیگران هم قبول دارند که وجوب غیری، تبعیت وجوب غیری از وجوب نفسی لا یکاد یخفا علی احد واضح هست، ولو اصل ملازمه بین الایجابین رو کسی قبول نداشته باشه، ولی اونو اگه کسی قبول بکنه ملازمه را، حتما باید در اطلاق و اشتراط تبعیت را قائل بشه. پس این مقدمت الوجوب اگر بخواهد وجوب، اگر بخواد وجوب غیری پیدا کنه، وجوب او مطلق بالاضافت الی هذا القید باشه، این خلاف تبعیت وجوب غیری از وجوب نفسی در اطلاق و اشتراطه. اگر بخواهد این وجوب غیری که به مقدمت الوجوب تعلق میگیرد این مشروط باشه، به همون نحوی که وجوب نفسی مشروطه، اینم مشروط بخواد باشه، این سر از طلب حاصل در میاره. وجوب نفسی مشروط به حصول این قید بود، به حصول مثلا استطاعت بود، وجوب غیری استطاعت هم مشروط به حصول استطاعت باشه، این عبارت اخرای طلب حاصله. این بر این اساس اشکال به تعلیل در مورد اول وارد میشه. این قسمت تا این قسمت در جلسه قبل بیان شد و تکرارش هم انشاءالله خالی از فایده نبود، برای اینکه در مجموع معلوم بشه که نقاط اشکال کجا بود. اونی که اضافه میشه به این قسمت اینه که همونطور که این اشکال به تعلیل مرحوم آخون در مورد اول وارد هست، به تعلیل در مورد دوم هم همین اشکال وارده. مورد دوم کجا بود؟ مورد دوم جایی بود که قید عنوان للمکلف اخذ شده باشد، مثل عنوان المسافر یقصر المستتی یجب علیه الحج. در این مورد دوم هم به مرحوم آخون گفته میشه، به عنوان اشکال به مرحوم آخون گفته میشه که بله، در این مورد دوم هم اگرچه قبل حصول قید، قبل حصول سفر، قبل حصول استطاعت، وجوب نفسی در بین نیست، وجوب و تقصیر در مثال صلات فعلیت نداره، وجوب حج در مثال المستتی یجب فعلیت نداره. چرا فعلیت نداره؟ چون فعلیت حکم متوقف بر وجود موضوع و حصول موضوع هست. قبل از اینکه موضوع محقق بشه که معلومه که حکم فعلیت پیدا نمیکنه. خب وقتی هنوز موضوع محقق نشده چطور حکم فعلی بشه؟ با توجه به اینکه فعلیت حکم متوقف بر فعلیت موضوع هست، قبل از تحقق سفر ذل مقدمه وجوب نفسی ندارد. قبل حصول قید ذل مقدمه وجوب نفسی ندارد، ولی در عین حال اگر مقدمه بخواهد همین سفر وجوب غیری پیدا بکنه، این محظور تقدم المعلول على العله را نداره، چون رابطه بین نفسی و غیری که رابطه علیت و معلولیت نبود. به همون بیان به تعلیل مرحوم آخوند در این مورد دوم هم اشکال میشه. اشکالم اینه که اگر تبعیت به معنای ترشح باشه، این تعلیل شما در مورد دوم صادق هست، جاری هست، ولی اگر تبعیت به معنای ترشح نباشد، این تعلیل در مورد دوم هم ثابت نیست. در مورد دوم هم این تعلیل از دست ما گرفته میشه. نمیتوانیم به لحاظ قبل حصول غیر بگیم که وجوب غیری ممکن نیست للزوم تقدم المعلول علی العله. باید دلیل دیگه بیاریم، دلیل را جور دیگه توضیح بدهیم، تعلیل را به نحو دیگه بیان بکنیم. اون نحوه دیگر در این مورد دوم هم به این صورت بیان میشه. تعلیل صحیح برای عدم اتصاف این قید سفر در المسافر و یقصر در المستتی یهوج یجب علیه الحج، تعلیل صحیح این که اینجور گفته بشه که در مورد دوم چون عنوان سفر در موضوع حکم اخذ شده است، این اخذ عنوان سفر در موضوع حکم یعنی وجوب القصد به معنای اشتراط حکم و تکلیف به تحقق این قید هست. از کجا؟ بر اساس اونچه که مرحوم نائینی تنقیح فرمودن، با اون بیان رسایشون توضیح دادن که قضایای جعل احکام اگر به مفاد قضیه حقیقی باشد، این قضایا برمیگردد به قضیه شرطیه‌ای که شرط در او وجود موضوع و قیود موضوع هست و جزای در اون قضیه ثبوت الحکم هست که علی تقدیر وجود موضوع حکم ثابت شده، حکمی که در جزا اومده ثابت شده. خب وقتی قضایای جعل احکام قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه برگشت که شرط در اون قضیه موضوع و وجود موضوع بود، اون تقریبی، اون تعلیلی که برای مورد اول بیان شده بود، تعلیل صحیح، در مورد دوم هم پیاده میشه. گفته میشه به این که در المسافر و یقصر چون سفر با قید موضوع هست و قید موضوع به حسب مقام لب شرط برای ثبوت تکلیف قرار داده شده، با توجه به این نکته وجوب القصد مشروط به حصول سفر میشه. شأن کل قضیه حقیقیه که جزای در او مشروط به حصول قیده. پس در این قضیه المسافر و یقصر هم حکم که وجوب و تقصیر باشه، ذل مقدمه، وجوب ذل مقدمه مشروط به حصول سفره. وقتی ذل مقدمه مشروط به حصول سفر بود، اگر خود سفر بخواهد وجوب غیری پیدا بکند قبل به لحاظ بعد حصول غیر که فرمایش مرحوم آخونده که طلب الحاصل، به لحاظ قبل حصول غیر اگر بخواهد وجوب غیری پیدا کند، یا وجوب غیری او مطلق می شود یا مشروط به همین شرطی که ذل مقدمه داره، مطلق باشد خلف تبعیت وجوب غیری از وجوب نفسی فل اطلاق و اشتراط لازم می آید، مشروط باشه، این سر همون عبارت اخرای طلب حاصل، تعلق طلب به شی در تقدیر حصول شی، این همون طلب حاصل هست. روی این حساب در مورد دوم هم این تعلیل مرحوم آخوند به همون عنوانی صادق نبود، احتیاج به این داشت که تعلیل را عوض بکنیم به تقریب دیگه‌ای عدم اتصاف وجوب غیری به وجوب، عدم اتصاف مقدمت الوجوب و شرط الوجوب به وجوب غیری را بیان بکنیم. خب این هم هازا تمام کلام در جهت رابعه از کلمات مرحوم آخوند از مباحث مربوط به تقسیم واجب به واجب مطلق و واجب منجز و واجب معلق. جهت پنجم از جهات بحث در تقسیم واجب به واجب مطلق معلق و منجز که مرحوم آخوند با عنوان تتمه این بحث را اینجا آورده است، در تقسیم دوم آورده، در تقسیم بله دوم واجب آورده است. جهت پنجم مربوط به اینه که اگر قیدی در خطاب تکلیف ذکر شده باشد ولی معلوم نباشه که این قید به ناحیه هیئت برمیگردد و وجوب که مفاد هیئت هست مقید هست، یا اینکه این قید به ناحیه ماده برمیگرده وجوب قیدی ندارد، وجوب مقید نیست بلکه ماده متعلق طلب مقید هست. مثلا اگر در بیان وجوب زکات فطره در روز برای عید فطر، اگر در دلیلش به این نحو آمده باشد که تجب الفطره عند دخول لیلت العید، مثلا عند دخول لیلت العید فطره واجب میشه، تجب الفطره مردد هست مشتبه شده که این عند دخول لیلت العید قید وجوب هست. حالا این عبارت تجب که آوردیم بنای ماده هست، یا مثلا عد الفطره باشه یه جوری که از هیئت درش استفاده شده باشه، یا عدو مثلا فطره را عند دخول لیلة عید. شک ما، تردید ما در این هست که این دخول لیلة عید این قید وجوب هست، قبل از او وجوبی نیست، وجوب از همون زمان می آید از زمان دخول لیلة عید، یا اینکه بله این قید واجب هست نه قید وجوب هست. در این مواردی که در خطاب متضمن تکلیف قیدی ذکر شده و محرز نیست که این قید به ناحیه هیئت برمیگردد یا به ناحیه ماده برمیگرده، آیا به مقتضای قاعده وجهی وجود دارد که تعیین بکنیم احد الطرفین را؟ آیا مقتضای قاعده این هست که قید به ناحیه هیئت برگردد و اطلاق ماده مثلا باقی باشه به حالش، یا مقتضای قاعده این است که قید به ناحیه ماده برگردد و عکس به اطلاق هیئت بشه، یا اینکه هیچ یک از این دو طرف معین و مرجع ندارد؟ جهت پنجم از بحث در این مطلبه که عند دوران القید بین رجوعی الالهیئه او الالماده مقتضای قاعده چیه، که در این قسمت بله مرحوم آخون این بحث را مطرح فرمودن و بله مختار خود مرحوم آخون اینه که ما به حسب دلیل اجتهادی وجهی نداریم که تعیین بکنیم احد الطرفین را، نوبت میرسه به اصل عملی، باید نگاه بکنیم مقتضای اصل عملی در این موارد چه چیزی هست. خب این بحث همونطور که گفته شد در کفایه به عنوان تتمه ذکر شده، ولی در ذیل تقسیم دوم واجب، یعنی واجب معلق و واجب منجز، با اینکه به حسب ظاهر به نظر میرسه که این بحث مربوط به تقسیم اوله، در تقسیم اول واجب تقسیم شده بود به واجب مطلق و واجب مشروط، اون وقت چون تقسیم اول مربوط به این بود جا داشت که اونجا مرحوم آخوند بفرماید که دوران قید اول بحث کرده که آیا قید امکان دارد که به هیئت برگرده یا اینکه ری در قضایا به نایه ماده برمیگرده. خب این بحث هم اونجا میفرمود دیگه که اگه ما بعد احراز اینکه امکان دارد قید به هیئت برگرده، اگه ما قرینه پیدا نکردیم در کلام بر احد الطرفین تعیین بکنیم، آیا به قاعده عام میتوانیم مثلا احد الطرفین را ترجیح بدهیم یا نه؟ قرینه خاصی اگه نباشه به قاعده عام به مقتضای قاعده می توانیم تعیین بکنیم یا نمی توانیم تعیین بکنیم، جالاش که اونجا مطرح بکنه. ولی ممکنه کلام این تأخیر این بحث به آخر بحث واجب معلق به تقسیم دوم به این جهت باشه که در نظر مرحوم آخون واجب معلقی که صاف فصول مطرح کرده این برمیگرده به همین واجب مشروط به تفسیر مرحوم شیخ دیگه. اصلا قسمی به تعبیر دقیق تر قسمی از واجب مشروط به تفسیر مرحوم شیخ. واجب مشروط به تفسیر مرحوم شیخ اقسامی داره، واجب معلق صاف اصول بعضی از اقسام واجب مشروط به تفسیر مرحوم شیخ هست. با توجه به اینکه واجب معلق قسمی از واجب مشروط به تفسیر شیخه، به تفسیر مرحوم شیخه، در حقیقت بحث واجب مشروط قبل از بحث واجب معلق تمام نشده. اون بحث واجب مشروط این قسمت واجب معلق رو هم میگیره دیگه، چون در واجب معلق هم در حقیقت از ملحق به همین واجب مشروطه، جز واجب مشروطه. در حقیقت اون بحثی که در تقسیم اول شده بود که واجب اما مطلق او مشروط ادامه داره تا قبل از تتمه ادامه داره، تا اینجا همه مربوط به واجب مشروط هست. آخر این بحث به عنوان تتمه این مطلب را فرموده که اند دوران قید بین رجوعش الال ماده او الال هیئه چی کار بکنیم. روی حساب این که مرحوم آخون اینجا تأخیر انداخت این جهت را به آخر بحث واجب معلق، امر علی خلاف ترتیب منطقی بحث نیست با توجه به این نکته. یه نکته دیگه که برای توضیح محل بحث لازم هست اینه که خب این بحث که اند دوران قید، این که قید دایر هست بین اینکه رجوع به هیئت بکنه یا رجوع به ماده، اند دوران مقتضای قاعده چیه؟ آیا معین وجود داره یا وجود نداره؟ معلومه که مبتنی هست این بحث بر امکان رجوع قید الی هیئه. ولی اگر در بحث واجب مطلق و مشروط مثل مرحوم شیخ کسی قائل شد که همه قیود به ناحیه ماده برمیگرده، مفاد هیئت اصلا قیدی نداره و اصلا با بیان مرحوم شیخ امکان تغییر نیست، اصلا مفاد هیئت امکان تغییر نداره، همه قیود باید به ناحیه ماده برگرده، هم ثبوتن هم اثباتن به ناحیه ماده برگرده، بنابر اون مبنا دیگه مجالی برای این بحث که دوران الامر به فی رجوع الغید الالماده او الالهیه مجالی برای این بحث وجود نداره، چون همه موارد باید غید به ناحیه ماده برگرده. روی این حساب معلومه که این بحث مبتنی بر امکان رجوع غید الالهیه، امکان تقیید هیئت هست. لذا مرحوم شیخ هم که در مطار الانظار این بحث را مطرح فرموده و مختار خود مرحوم شیخ اینه که ما معین داریم برای تغییر ماده و اخذ به اطلاق هیئت، فرموده علی مذاق القوم ما این بحث رو مطرح میکنیم. تعبیر مطار الانظار اینه که علی مذاق القوم، یعنی بنابر مذاق قوم که تغییر هیئت ممکن هست، جا داره این بحث که دوران داشته باشد غیر فی رجوع الالماده او الالهیه. ما اینجا وجه ذکر میکنیم، دوتا وجه ذکر میکنیم برای تقدیم جانب هیئت یعنی اطلاق هیئت را عقص بکنیم، ملتزم بشیم به تقلید و قید را به ناحیه ماده، بله به ناحیه ماده ببریم. پس محل بحث در این جهت رابعه اینه که در مواردی که به قرائن خاصه تعیین نشود رجوع قید به احد الطرفین را، آیا مقتضای قاعده ارجاع قید به ناحیه ماده است یا ارجاع قید به ناحیه هیئت؟ در مرحله دلیل اجتهادی آیا وجهی برای تعیین احد الطرفین هست یا وجهی نیست؟ مختار مرحوم آخوند در این جهت رابع اینه که به حسب دلیل اجتهادی و وجهی برای تعیین احد الطرفین نیست. رو این حساب به هیچ یک از این دو اطلاق نتیجه عملی میشه که به هیچ یک از این دو اطلاق نمیتوانیم عقص بکنیم. بنابر در خطاب متصل اگر قید متصل باشه اجمال پیدا میشه، در جایی که خطاب اصل تکلیف منفصل باشه از اون خطاب قید، اونجا هم عملا به هیچ یک از این دو اطلاق نمیتوانیم عقص بکنیم، چون علم به ورود قید به احد الاطلاقین داریم. چون علم به ورود قید به احد الاطلاقین داریم نظام نمیتوانیم عقص بکنیم به احد الاطلاقین. در حکم مسئله باید نگاه بکنیم به مقتضای اصل عملی. مختار مرحوم آخوند اینه و فرموده گرچه مرحوم شیخ دو تا وجه ذکر کرده است برای تقدیم تغیید الماده و عقض به اطلاق هیئت، ولی هیچ یک از این دو وجه را ما قبول نداریم. در این تتمه مرحوم آخوند بحث را به این کیفیت شروع کرده که از مطالب قبلی ما معلوم شد، از مطالبی ما ذکرنا معلوم شد که قیودی که در مورد تکلیف وجود دارد اینها انهای مختلفی دارد، بله علا انهایی هستند این قیود. بعضی از اینها قید برای هیئت هست، بعضی از اینها قید برای ماده هست. در بعضی از موارد وجوب مشروطه، در بعضی از موارد ماده متعلق طلب یعنی واجب مقید هست. در هر دو قسمتش باز اقسام دیگه‌ای در طول اونها پیدا میشه. در قسمت وجوب مشروط تقیید هیئت، قید به هیئت برگرده، یا اشتراط از قبیل شرط مقارن هست یا از قبیل شرط متأخر هست. در قسمتی که قید مربوط به واجب باشد، به واجب برگرده، یا اون قید خود اون قید هم مورد للتکلیف لازم التحصیل هست، مثل قیدیت طهارت برای صلات، یا اینکه اون قید لازم التحصیل نیست بلکه وجود طبیعی او، وجود اتفاقی او عقص شده است، همونطور که مرحوم شیخ در واجب مشروط اینگونه تفسیر کرده است واجب مشروط را. خب قیود انهای مختلفی داره. فرمودن با توجه به انهای مختلفی که برای قیود در مورد تکلیف وجود داره، اگر ما به واسطه قرائنی که در کلام وجود داره بتوانیم با قرائن خاصه تعیین بکنیم احد الاطراف را، به مقتضای او عقص می شود. ولی اگر نتوانیم تعیین بکنیم احد الاطراف را بر اساس قرائن خاصه، اینجا مرجع اصول عملیه هست. ما در مرحله دلیل اجتهادی راهی برای تعیین نداریم. فرمودن قد عرفت اختلاف الوجود فی وجوب تحصیل به کونه موردن للتکلیف و عدمه. بعضی از وجود واجب و تحصیل هستند، بعضی واجب و تحصیل نیستند. فین علم حال و قیدن فلا اشکاله و این دار امره ثبوتن بین ان یکون راجعا به هیئت برگرده نه و شرط متأخر اول مقارن، که اینم دو قسط داره، در قید هیئت یا به نحو شرط مقارن یا شرط متأخر، و ان یکون راجن الی الماده، به ماده هم که برگرده، اینم دو قسم براش پیدا میشه، علی نهج یجب تحصیله او لا یجب تحصیله، به حسب مقام ثبوت این احتمالات در هر قیدی وجود داره که برگرده به ناحیه ماده یا برگرده به ناحیه هیئت، در هر کدوم از اینا اقسام پیدا کرده. فین کان فی مقام الاثبات ما یعین حاله، اگر بحث مقام اثبات یعنی بحث قرائن خاصه ای که در خود خطابات وجود داره، اگر قرینه ای باشه، شاهد و نشانه ای باشه که این قید از چه قبیل هست، و انه راجون الى ایه ما من القواعد العربیه، حالا قواعد خاصه مثل این که مثلا مفاد جزا، تعلیق بر شرط، امثال اینها که معلوم بشه اون جایی را که بله مثل قضیه شرطیه با بعضی از قواعد مثلا میشه اون را درست کرد. اگر قرینه خاصه ای در کلام باشه با توجه به خصوصیاتی که خطاب دارد، خب این فهوه یعنی عمل راحت دیگه، آثار او را بار میکنیم، آثار قید هیئت را بار میکنیم، آثار قید ماده را بار میکنیم. در قید هیئت هم اگر شرط مقارن باشه آثار شرط مقارن، اگر شرط متأخر باشه آثار شرط متأخر. ولی اگر اینگونه نباشد، یعنی به حسب قواعد عربیه، به حسب تعبیراتی که در خود خطاب به کار رفته است، ما نتوانیم احد و طرفین را تعیین بکنیم، فالمرجع هو الاصول العملیه. اینجا ما در مرحله دلیل اجتهادی به نحو قاعده عام وجهی برای تعیین احد الاطراف نداریم. اینجا باید نگاه بکنیم به اصل عملی، ببینیم مقتضای اصل عملی چیه. اگر مثلا در سوازیر، اگر در رجوع قید الی هیئت شک کردیم، خب معلومه که اینجا اگر قید به هیئت برگرده وجوب مقید میشه، قبل حصول اون قید وجوبی در کار نیست. در سوازیر وجوب اگر شک کردیم، بعد حصول قید وجوب مسلمه، قبل حصول قید مشکوک، تمسک به دلیل براءت میکنیم یا استصحاب عدم حصول وجوب. حالا این مرحوم آخوند بیان نفرمود که اصل عملی چه چیزی را اقتضا میکنه، ولی برای توضیح اجمالی همین مقدار که در مثلا اگر قید به ناحیه هیئت برگرده، ما در تقیید هیئت شک داشته باشیم، احراز نکرده باشیم اطلاق در ناحیه هیئت را، خب شک ما در سوازیر تکلیف میشه. در موارد شک در سوازیر تکلیف، اینجا معلومه که در غیر مقدار متیقن از تکلیف، مرجع براءت یا استصحاب عدم تعلق وجوب هست. مرجع اصل عملی هست، هرچند در اینجا مرحوم شیخ دو تا وجه ذکر کرده است برای اینکه مقتضای قاعده عام را در این دوران بین رجوع الی الهیئه او رجوع الی الماده، مقتضای قاعده عام را رجوع الغید الی الماده قرار بدهد و هیئت را، اطلاق هیئت را حفظ لازم العقل بداند، ولی هیچ یک از این دوتا وجه مرحوم آخون فرموده تمام نیست. وجه اولی که مرحوم شیخ ذکر فرمودند در اینجا برای تقدیم تقیید ماده در مقابل تقیید تقیید هیئت، فرمودن اینجا از موارد تنافی و تعارض بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی هست. در تنافی بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی، اطلاق شمولی مقدم هست، حفظ او باید او حفظ بشه و تقیید به ناحیه اطلاق بدلی وارد بشود. این که چطور اینجا از موارد اطلاق شمولی هست، فرمودن خب این توضیحش به اینه که در جایی که اگر قید به هیئت برگرده، وجوب اگر وجوب اطلاق داشته باشه، یعنی در همه حالات این وجوب ثابت هست، این میشه اطلاق شمولی. که در همه حالات و همه تقادیر وجوب هست، هم در تقدیر اول هم در تقدیر دوم. ولی در ناحیه ماده اطلاقی که وجود دارد اطلاق بدلی هست، چون متعلق طلب صرف الوجود ماده هست، طبیعی الماده هست. طبیعی ماده وقتی به نحو صرف الوجود عقص شده باشه، اطلاق در او اطلاق بدلیه، یعنی چه در ضمن این فرد چه در ضمن فرد آخر. خب وقتی اطلاق در ناحیه ماده اطلاق بدلی شد، در ناحیه هیئت اطلاق شمولی شد، در تنافی بین اطلاق بدلی و اطلاق شمولی تقدیم با اطلاق شمولی هست. اطلاق شمولی اقوا هست نسبت به اطلاق بدلی. در تنافی بین اقوا و غیر اقوا معلومه که باید حفظ کرد اقوا را و تصرف کرد در غیر اقوا. این وجه اولیست که مرحوم شیخ بیان فرمودن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.